بله.
و بعد آقای جبار عسکرزاده نامش جبار
باغچبان میشه. بله.
واقعا خدا رحمتشون کنه، ایت آدمایی را که فکر میکنن، دغدغه اجتماع دارن.
بله. خب مرحوم باغچبان که خیلی سالا از دنیا رفتن، اما چند وقت پیش اگر خبرش شنیده باشین، سمینه باغچبان هم که راه پدر خود ادامه داده بود، او هم از دنیا رفت که خدا رحمتش خدا بیامرزه. بله. خب در افغانستان جامعه ناشنوایان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه ماست و اونا شاعران، هنرمندان، معلمان و کارآفرینانی هستند که اگه فرصت پیدا بکنن میتونن که کارهای بزرگی را انجام بدن.
بله، بله.
بیاییم با حمایت از آموزش زبان اشاره در مکاتب، ایجاد برنامه تلویزیونی و با مترجم زبان اشاره و تشویق کودکانمان به یادگیری این زبان زیبا، گامی به سوی جامعه فراگیر برداریم که جامعه‌ای که همه قشرهای جامعه درش نقش داشته باشن و سهم داشته باشن و بتونن زندگی راحت بکنن.
یقین نمیتونه. ما در کابل و مزار خبر دارم که از قدیم لیسه مسلکی ناشنوایان و نابینایان داشتیم، اما خب این اصلا کافی نیست.
بله.
اصلا کافی نیست. بله. توسعه پیدا کنن.
یعنی یکی یکی ما باید بتونیم یک ارتباطایی با افراد ناشنوا و کمشنوا بگیریم.
هر کس به سهم خود.
هر کس به سهم خود.
و چقدر استعدادم دارن.
بله.
کسایی که به این شکل محروم میشه چقدر استعدادم.
بله.
تشکر از شما، مطلب خوب و جانداری بود و سپاس از شما که همچنان برای ما هستید.
مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه ی نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من و غم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنم، عشق یعنی غیر تو از همه خستم، یعنی میگی مواظب تستم مثل راه نجات منم، مثل لمسه یه صورت خیس مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه.
خوبیم از کافه صبح امروز، تشکر کم روی ما بودین، فردا از چی گپ بزنیم. چطور میشه با همسایه ها روابط صمیمانه داشت؟ راهکارها را بگوین در کافه صبح فردا به اضافه بخش دیگه برنامه که حتما انشالله با شما تقدیم خواهد شد. خداحافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه و از نیستان آید آبای نایه شاید که صابه بانگه در آیه بارد بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
زمانه این زمانه زمانه این زمانه
اطفال نازنین سرزمین افغانستان منتظر شروع برنامه خودشان شاپرک هستم. این برنامه آماده پخش است. تقدیم این عزیزان میگردد با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه خودشان لذت ببرند.
خدا، خدایی که خالق روزها و فصل هاست، خدایی که بندایش دوست داره. شاد و سرحال با شما کودکان افغان، شما آینده سازان سلام میکنیم. سلام دخترای قند، سلام بچه های عزیز، سلام بر روی ماه هر کدام از شما که لبخندتان یک دنیاست، وجودتان پر از شادی است و چهره مقبولتان امید دل کلانتر است. خوش آمدین قندولکا، صفا آوردین نازنینا. برنامه شاپرک برای شماست. کودک مقبول هزاره، بچه ناز ازبک، دختر مهربان تاجیک، همه شما کودکان ناز افغان چشم و چراغ هستین. خوش آمدین به شاپرک امروز. ستاره جان گفته چقدر برنامه شاپرک دوست دارم. سمی جانم گفته سلام با دوستایم. عبدالله عزیز گفته چه خوب که برنامه شاپرک هست. ما هم از برنامه شاپرک به همه شما سلام میکنیم و میگیم چه خوب که شما هستین. دیگه قندولک هم اگه میخواین پیامک هاشون رو بر ما روان کنن، این شماره ما در افغانستان است: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. منتظر سلامای گرمتون هستیم مهربانا. دوستای عزیزم، همینجا براتون بگویم که امروز اولین روز ماه میزان است، یک روز خاص برای اطفالی که 7 سال به بالا سن دارن. بله، در ایران اسلامی دوستای قندم، اول ماه میزان برابر است با شروع سال تحصیلی جدید. همه طفلایی که 7 ساله شدن میرن مکتب صنف اول، مبارکشان باشه. دیگه قندولکام که مناسب با سن و سالشان وارد صنفای بالاتر میشن. این روزه به همه طفلایی که اهل درس و مکتب هستن، درس خواندن و با سواد شدن دوست دارن، تبریک میگیم. اما در کشور افغانستان قندولکایی هستن که متاسفانه از درس و مکتب پس موندن. دخترای عزیزی که درس خواندن دوست دارن اما نمیتونن شامل مکتب شون. الهی که زودتر به آرزوی دلشان برسن. الهی درهای مکاتب بر روی ماه دخترای قند باز شوه و بتونن باز با لبخند به مکتب برن و بخیر در آینده یک شخص مفید و خوب بر خودشان، بر خانوادیشان و برای جامعهشان شون. الهی آمین. دوستای قندم، ما در روی حوالی من یک درخت مقبول داریم. درخت گیلاس است. وای نگویم برتان که تابستان که میشه چیه گیلاسای مزه‌دار درجه یکی داره. من چند لحظه پیش نلعبه باز کردم که این درخت آبیاری شده. حالی دیگه فکر کنم وقتش هست که من برم نلعبه بسته کنم. میخوین شما هم امرای ما بیاین در یولی؟ خوب است، با ما بیاین. خوب، من نظرم که درخت خانه ما خوب اونوشه جان کرد. دوستای قندیم، من اوایل فصل خزانه بسیار دوست دارم. میفهم این هوا خیلی ملایم است، نیوق سرد است که خنک بخوری، نیوق گرم است که خلقت خراب کنه. فکر میکنم یکم شبیه روزای بهار است نی؟ البته از طرف شب هوا سرد میشه، باید مراقب خودتان باشین. راستی این درخت ما، درخت هولی ما، گفتم براتون نی؟ درخت گیلاس است. دیگه نام خدا خوب کلان شده. نمیفهمم چند سال است، اما میفهمم که گیلاسای مزه‌دار میته. یکان تای شیرین است، یکان تای شمیت خوب ترش است. به هر حال من خوش دارمش.
تشکر خاله جان، خوبی از خودتان است.
چی شد؟ شما هم صدا رو شنیدین؟ همسایه ما بود؟
نه مستم، درخت گیلاس.
ای درخت گیلاس؟ خودت هستی؟ گپ میزنی؟
بله، شما از من تعریف کردین، گفتم بی‌ادبی بشه اگر تشکری نکنم.
یک
تشکری از خودتان داشته باشم.
میشنوین دوست قندیم، این درخت اولی ما علاوه بر گیلاسای مزه‌دار بسیارم با ادب هست.
خوش میکنم، من بیشتر از این شرمنده نسوزیم. حالی که گپ زدن من رو شنیدین، یاده بتین که کم کم از خودتون با امان خدایی کنم.
خواهش میکنم، ولی با امان خدایی کجا میخوایی بری؟
یایی که نرفته نمیتونم، و همین یستم.
آها، خود نکنم ما مزاحمت شدیم، میخوایی خواه کنی ها؟
نه، نه، اگه شما کدوم سوال دارین من جواب میتونم. اتفاقا من خوش دارم که با یکی گپ بذارم. مثلا رسی؟ شما اصلا میخواین براتون آواز بخونم؟ آوازه خوبشون بلدم.
نه نه خواهی قصود با ما خدایی نکدگه، ما و اطفال میخواییم امری خودت گپ بزنیم. چی گفتی؟
نه نه نه، من منظورم از با ما خدایی کم کم و آستا بود. خواهی میخواییم من میخواییم آماده شون برای خواب.
برای خواب؟ درخت جان، حال خواه اول صبح است، تازه بیدار شدی.
بخیالیم که خاله شاپرک خودت اجده باغ نیستی.
باغ؟ کدام باغ؟ اینجا خوب باغ
نزد؟ اصطلاح هست، اگه کسی هوشش به چیزی نباشه میگن اجده باغ نیست.
خیلی بلاستی درخت.
میفهمین امروز اول فصل خزان است.
آه میفهمم.
خود اگه خزان که از را برسه، ما درخت ها میتون آساسا برای تغییر تیاری میگیریم.
آها، حالی فهمیدم که منظور چی است.
اگه خوش داری و اطفال عزیزم خوش داره که دربارش بیشتر گپ بزنیم و معلومات بکنم.
خب بله خوش دارم. صبر کن یک چوکی بر خودم بیارم بشینم، باز گپا گفتمان رو شروع کنم. نظر چی است؟
خوب است، راست میگی، سر پای مانده میشی. تا چوکی بیاری من یک ذره دیگه هم آب بخورم که میخوایی
نلعبه باز کنم. درخت جان معذر هستم، بفرمایین شروع کن. گفتی که وقتی فصل خزان از راه برسه یک تغییراتی هم در شما درخت ها ایجاد میشه. بگو، بگو که اطفال عزیز بشنون.
اوه، اطفال عزیز هم میشنون ها؟
آه، میشنون.
خب خیاول به قندولک ها و اطفال عزیز سلام میگم، مخصوصا به خوشخویاشون بیشتر سلام میگم. بله میگفتم فصل خزان از راه رسیده و ما و دیگه درخت ها میتو آستا آستا تیاری میگیریم برای خو. چه خوی؟ خو زمستانی. بسیاری از ما درخت ها خاله در تابستان بار و میوه خود دادیم، یعنی کار خود انجام دادیم و خلاص شده. میتو آستا آستا برگای ما زرد رنگ میشه، نارنجی میشه، قهوه‌ای میشه و بعدم از شاخچای ما جدا میشن و میفتن روی زمین.
عجب. میگم درخت جان، از یه اتفاق ناراحت و جگرخون میشی ها؟ ای که برگای تزدست میدی؟
خب البته از این جهت که برگای ما بوده، عضوی از ما بوده، خب یک ذره اگر کمی تو ناراحت میشم، ولی ما وقتی به خواب زمستانی بروم دیگه شیوه ندارم که از اونا مراقبت کنم.
راست میگی.
البته بعضی از درخت ها خالبانو در پاییز میوهاشون آماده میشن، مثل درخت سیب، کینو، نو، مالتا.
میگم درخت چه، اینا میوه فصل خزان هم هستن نه؟
بله بله، میوه فصل خزان هم اینا هستن، ناک و کینو و مالتا و دقم رقم سیب.
درست است. خیلی ما چند ماهی میوه جدید داریم.
بله دیگه، هر فصلی میوه خاص خودش داره. سه ماه مکمل فصل خزان است که ماه اولش نامش میزان است، ماه دوم عقرب است، ماه سوم قوس. در ایران هم که میفهمین دیگه، میگن مهر و آبان و آذر. ماه فصل خزان 30 روزه.
بله، یعنی ما 90 روز فصل خزان داریم و بعد از او دیگه زمستان از راه میرسه.
بله، زمستان که برسه دیگه ما درخت ها بالکل خر خواستیم.
درخت جان، بخیالم که دیگه خفت گرفته و مانده شدی. خیلی با امان خدا درخت جان، تشکر از گپایی که زدی. خوب خواب کنی، خواب خوب ببینی.
با امان خدا،
با امان خدا. من برم داخل.
با امان خدا.
دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا که باز میم پیش شما، خدای خوب یار و نگهدارتان.
همراه می شویم با برنامه زربان در مدت 30 دقیقه.
ز
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به خونریزی های دستگاه گوارش یا هاضمه صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاراتی داشتن با اینکه ما خونریزی های معده را هم میتونیم از قسمت های فوقانی و بالایی دستگاه هاضمه داشته باشیم و هم قسمت های تحتانی و پایین، یعنی از میری و معده و ابتدای اثنا عشر و همینطور روده و انتهای روده که میتونه هر کدامشان با علائم و نشانه های مختلف ظاهر شود. اشاره داشتن که خونریزی های معده عوامل و فاکتورهای زمینه ساز مختلفی دارند که میتونه اختلالات عروقی مثل واریس ما در میری داشته باشیم، زخم های میری، عواملی که به خاطر ریفلاکس و ترش کردن ممکنه باعث آسیب به میری شود، اینا میتونن نهایتا علائم و نشانه های خونریزی را با وجود بیاره. در معده زخم ها و خراش های معده به دلیل میکروب یا دواها و داروها یا مواد شیمیایی میتونه زمینی خونریزی معده را فراهم بسازه. اثنا عشر هم همینطور زخم و دوا و همه اینها. بدخیمی ها و سرطان ها و کانسر های جهاز هاضمه میتونه باعث خونریزی شوه و به ندرت هم بعضی از بیماری های خود کبد و جگر ما یا توده هایی که در کبد ممکنه مشاهده شود، اینا ممکنه منجر به خونریزی های دستگاه گوارشی شود. علائم و نشانه هایی که در قسمت خونریزی های فوقانی میده صحبت شد، در قسمت های تحتانی روده، رودی باریک، رودی بزرگ ممکنه اینا زخم داشته باشه، یک مشکلات مثل دیورتیکول داشته باشه، بیرون زدگی های مخاط و جدار و عمودی وال میده ممکنه که تغییراتی بیاره که منجر به خونریزی شود. امراض خوشخیم و بدخیم ممکنه که گهگاهی مشکلات را از خونریزی با وجود بیاره. بواسیر و فیشرها هم یا ترک خوردن انتهای روده بزرگ یا قسمت مقعد میتونه باعث خونریزی شوه که امید است این مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. مخصوصا باز دواها را دکتر سید بسیار اشاره داشتن که دواهای خاص ضد انعقادی، رقیق کننده خون، مخصوصا آسپرین، مخصوصا قرصایی که برای قلب به عنوان پلاویکس و اوسیویکس در ایران استفاده میشه و وارفارین، داروهای مختلفی که مخصوصا باز مسکن ها را بسیار تاکید داشتن، مسکن های ضد التهابی غیر استروئیدی که مثل نقل و نبات با نام بروفن و دیکلوفناک و ناپروکسن و سلکسیب و اینها در بین خانواده ها متاسفانه مصرف میشه، اینا میتونن گاهگاهی باعث زخم میده و روده و خونریزی های جدی شود. بحث امروز با دکتر صاحب ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سا سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از لطف شما که وقت دادین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب اگر لطف کنین در مورد بیمارایی که یک مشکلات و ناراحتی های معده و روده و گوارش داره، سن و عمرشان هم بالاست، اینا اگر خونریزی از روده دارن و دفع خون از مقعد دیده میشه، برای اینا چی توصیه های شما دارین؟ چی کارهایی باید برای اینا انجام شوه؟
بله، هر گونه خونریزی حائز اهمیت هست که مورد بررسی قرار بگیره، بلخص در افراد مسن. حتما خواهش میکنم ازشون که با پزشکی مشورت کنن، بررسی های متعددی برای علائم وجود دارن و به ترتیب اونا رو انجام بدن تا به تشخیص نزدیک بشن.
بسیار خوب دکتر صاحب، وقتی خونریزی ها از دستگاه جهاز هاضمه و گوارش رخ میده، یکی از سوالات اساسی و مهم ایست که اقداماتی که باید برای اینا انجام شوه چیست؟ میتونیم صبر کنیم؟ تا کی باید صبر شوه؟ یعنی باید بلافاصله اقدام شوه چون خونریزی یک علامت جدی و مهم است.
برخی از علائم وجود داره که جزء اورژانس های پزشکی محسوب میشه و در چنین مواردی وقتی فرد با این علائم مواجه شد بهتره صبر نکنه و حتما سریعا به پزشکش مراجعه بکنه یا به یک مرکز درمانی.
بله،
وقتی کسی استفراغ قابل توجهی رو میکنه که حاوی مواد خونی هست، به طور متوسط بالای 20% از حجم خونش رو از دست داده و این علامت بسیار مهمیه که وقتی استفراغ به صورت خونی خارج میشه، در چنین مواردی مهمترین کار اینه که فرد دیگه از مواد غذایی استفاده نکنه و بلافاصله به اصطلاح تیم‌های پزشکی، حالا چه به صورت اورژانس یا به صورت پزشکی، مراجعه کنن و تحت بررسی قرار بگیرن. علائم فردی که مدفوع تیره و به اصطلاح شل و همچنین بدبو رو دفع میکنه، مجدداً باید خیلی سریع به سیستم پزشکی مراجعه بکنه، بلخص اگر بیماری‌های همراه رو دارن. افرادی که خونریزی‌های قابل توجه روشن با حجم زیاد رو انجام میدن، هم باید مجدداً باید خیلی سریع به صورت اورژانس با تیم‌های پزشکی صحبت کنن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله،
اما در برخی از موارد وجود داره که خونریزی‌های قطره‌ای بعد از دفع اتفاق میفته که غالبا عللش به اصطلاح در کانال مقعدی است. این به اصطلاح خونریزی ها هم به صورت جداگانه نیاز بررسی داره، ولی در چنین مواردی فرد باید نحوه اجابت بزاجش رو تنظیم کنه که راحت تر دفع کنه. میتونه از داروهای موضعی استفاده کنه، ولی تاکید میکنم حتما در موقعیت مناسب به پزشکشون مراجعه بکنن، چون گاهی همین خونریزی ها هم علائم بیماری های مهمی هستند که بالاتر از ناحیه کانال مقعدی قرار دارن و حتما باید مورد بررسی قرار بدن.
بله،
یک دسته از بیماری هایی که منجر به خونریزی دستگاه گوارش میشن، همونطور که خدمتتون گفتن، باعث خونریزی های مخفی میشن. در چنین مواردی هم فرد در صورتی که دچار کمبود خون از نوع فقر آهن بشه، بلخص در خانم ها بعد از سن یاسگی و در آقایان در تمام سنین، حتما باید مورد بررسی قرار بگیره دستگاه گوارش، در مورد اینکه آیا در قسمتی از دستگاه گوارش خون به صورت مخفی دفع میشه یا اشکالی در جذب آهن وجود نداره، یا اگر وجود داره مورد درمان قرار بگیره. همونطور که متوجه شدید، اکثریت علائم خونریزی های دستگاه گوارش نیاز به یک بررسی دقیق و سریع داره. در چنین مواردی اگر فرد غفلت کنه، میتونه عوارض قابل توجه و برگشت ناپذیری پیدا بکنه، بلخص اگر بیماری های همراه داشته باشه. بیماری های همراه مثل بیماری کلیوی، قلبی و عروقی، مغزی آسیب جدی میبینن در اثر کاهش خون، و به خاطر همین مراجعه سریع به مراکز بهداشتی توصیه میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. از داروهای مختلفی که اشاره شد، با آسپرین و امتورپلاویکس و اینا که برای بیماری قلبی استفاده میشه صحبت شد که میتونن باعث خونریزی هاضمه و گوارش شوند. بعضی افراد اینمی دوا را مصرف میکنن، کنارش یک داروی آنتی اسید مثل اومپرازول و پنتوپرازول هم استفاده میکنن. از مصرف اینمی پنتوپرازول و اومپرازول بعضیا تشویش دارن، نگران هستن که چه عوارضی میتونه داشته باشه و چقدر لازم است.
حتما همه داروهایی که به صورت طولانی مدت مصرف میشن یک سری عوارض دارن، حتی داروهایی که به صورت کوتاه مدت مورد بررسی مصرف میشن میتونن عوارضی رو ایجاد کنن.
بله،
طبیعتا یک سری از عوارض مخاط دستگاه معده میتونه ناشی از داروهای کاهش دهنده اسید باشه و این تصور درستیه. البته اگر فرد همچین بررسی شده و همچین مشکلی رو نداشته نباید نگران باشه، ولی در مصرف طولانی داروهای کاهش دهنده اسید حتما فرد باید تحت نظر پزشک خودش باشه تا در صورت بروز عوارض اون به صورت مستقیم باش برخورد بشه و در صورت لزوم دارو تغییر پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، ممکن است گاهی نشانه های از خون در مدفوع و مواد غایطه یا در استفراغ یک فرد دیده شود، اما منشأ و منبع او جهاز هاضمه نباشه، این ممکن است؟ یعنی یک علت دیگی داشته باشه؟
بله، ممکنه که فرد از قسمت‌های فوقانی تنفسیش دچار خونریزی بشه که این وارد به اصطلاح دستگاه گوارش بشه، ممکن از دهانش خونریزی پیدا کنه، از سینوساش خونریزی پیدا بکنه، اینها وارد دستگاه گوارش میشن.
بله،
ممکنه فرد داروهایی رو مصرف کنه که منجر به تغییر رنگ مدفوع بشه یا استفراغش رو تغییر رنگ بده، در چنین مواردی موجب نگرانی میشه، ولی اگر شرح حالش مورد توجه قرار بگیره متوجه خواهیم شد که منشأ خونریزی به صورت مستقیم دستگاه گوارش نیست یا در اثر موادی بوده که منجر به تغییر رنگ استفراغ یا مدفوع شده، که در چنین مواردی فقط با آگاهی دادن مریض فرد رو میتونیم از این نگرانی خارج بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر صاحب مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش صحبت‌های مفصل و مفیدی در رابطه با افرادی که استفراغ خونی دارند یا دفع خون در مدفوع دارند و مواد غایطه‌شان کردن و توصیه‌های راجع به این که حتما باید پیگیری شود و مراقبت‌های لازم صورت بگیره داشتند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، به خونریزی های واضح و مشخص جهاز هاضمه و گوارش از طریق دهان و روده اشاره شد که چقدر مهم هستند و چگونه باید پیگیری شوند. در مورد خونریزی های مخفی و غیر قابل دیده شدن، اونایی که پوت و پنهان و غیر آشکار است، مهمترین نشانش هم کمخونی های فقر آهن و کمبود آهن بدن است. این خونریزی های مخفی رو میخواییم بپرسیم که چقدر اهمیت داره و در چه شرایط باید پیگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی برایشان انجام شود.
یکی از علل بسیار مهم در افرادی که دچار کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن هستند بیماری های دستگاه گوارش هست.
بله،
به خاطر همین هر فردی که با همچین تشخیصی روبرو شد، اگر یک علت قابل توجه دیگه‌ای پیدا نشد، باید دستگاه گوارشش بررسی دقیق انجام بشه، چون در چنین مواردی مهمترین علل که گاهی پیشاگهی‌های مناسبی میتونه نداشته باشه در دستگاه گوارش واقع شدن که در صورتی که به اصطلاح به موقع به اونها رسیدگی بشن میتونن هم فرد کمخونیش درمان بشه هم در آینده از عوارض سایر بیماری‌ها رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین خواهش میکنم افراد و شنوندگان محترم کمخونی فقر آهن رو جدی بگیرن و در صورتی که در بررسی هاشون در بررسی های آزمایش مدفوعشون خون مخفی مشاهده کردن حتما به صورت جداگانه برای بررسی دستگاه گوارشیشون با پزشکی خودشون مشورت کنند.
بله.
یکی از علائم مهم بیماری های جدی دستگاه گوارش وجود خونی هست که در مدفوع شناسایی میشه و در چنین مواردی حتی بدون علامت دیگه‌ای مثل درد، کاهش وزن، دیدن خون میتونه نشان دهنده یک بیماری مهم باشه. از این جهت هر کس خون در مدفوع در آزمایشش کشف شد یا کمبود آهن که منجر به فقر آهن شده بود پیدا کرد حتما از نظر دستگاه گوارش به صورت دقیق تأکید میکنن به صورت دقیق باید بررسی بشه تا اگر بیماری وجود داره به صورت جداگانه درمان و فرد از این حالت نجات پیدا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به عوامل و دلایل خونریزی های سیستم گوارش و جهاز هاضمه میدانیم که راه های وقایه و پیشگیری وجود داره. خب لطف کنین در مورد راه های وقایه برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
همونطور که به علل اگه توجه بکنید راه‌های پیشگیری هم در همین علل به اصطلاح وجود داره.
بله.
افرادی که بیماری‌های رفلاکس دارند، بیماری‌های دستگاه گوارش، زخم معده دارند، زخم اثنی‌عشر دارند یا مجبورن داروهایی رو مصرف کنند که میتونه عوارض اون خونریزی‌های دستگاه گوارش باشه، باید حتما پوشش مناسبی رو برای جلوگیری از ایجاد خونریزی های قسمت فوقانی دستگاه گوارش داشته باشند. البته در همه موارد مصرف این داروهای پیشگیری کننده میتونه موفق نباشه، ولی به صورت قابل توجهی میتونه پیشگیری کنه و از بروز به اصطلاح عوارض خونریزی جلوگیری کنه. در قسمت تحتانی دستگاه گوارش هم به همین صورت هست.
بله.
اولا بهتره که داروها رو به صورت خودسر استفاده نکنه و در صورتی که عوامل خطر رو داشتن باید درمان مناسب رو برای اون بگیرند که در همراه با بیماری های دیگه یا مصرف داروها دچار خونریزی نشن. در دستگاه گوارش برای جلوگیری از خونریزی های دستگاه گوارش مهمترین مسئله اینه که فرد اجابت مزاج مناسبی داشته باشه، چون در قسمت اصلی به اصطلاح این قسمت تحتانی علل خونریزی با یبوست هم ارتباط داره و به خاطر همین کسانی که در خطر ایجاد خونریزی های دستگاه گوارشن بهتر یک اجابت مزاج طبیعی و نرم داشته باشن تا از بروز بیماری ها در کانال مقعدی قسمت انتهایی رودشون جلوگیری بشه و در چنین مواردی احتمال خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. کسی که دردهای قسمت معده و بالای معده را داره، اندوسکوپی کرده گفته کدام مشکل ندارین، دوا هم انجام داده مصرف کرده خوب نشده، اینا باید چی کار بکنن؟ چی توصیه های شما دارین؟ چه مشکلاتی براشون مطرح هست؟
البته دردهای قسمت فوقانی شکم در همه موارد به معده میتونه مربوط نباشه. اگر کسی از با درد گوارشی مراجعه بکنه و از نظر اندوسکوپی طبیعی باشه و دردش علارغم درمان ادامه داشته باشه، حتما نیاز هست از نظر سایر اعضا مثل لوزالمعده یا پانکراس، کبد، بیماری‌های عروقی، بیماری‌های مجاری صفراوی، کیسه صفرا مورد بررسی قرار بگیرن که اگر بیماری در این اعضا وجود داشته باشن مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
از طرف دیگه بعضی وقتها دردهای سایر اعضا به صورت درد گوارشی و قسمت فوقانی گوارش بروز میکنه، مثل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی. به خاطر همین اگر فردی علارغم درمان مناسب برای بیماری های معده دردش ادامه داره، حتما باید به خاطر سایر موارد مورد بررسی قرار بگیره.
درست. حالا اگر کسی یک بار دکتر صاحب خونریزی گوارشی و جهاز هاضمه داشته، پیگیری هم کرده، درمان و معالجه شده، اینا چه قسمی باید تحت نظر باشن؟ چی کارهایی در آینده که باز امچو چیزی تکرار نشوا باید داشته باشن؟
حتما علل زخم‌های خوشخیمی که منجر به خونریزی شدن به بیماری‌های بدخیم به اصطلاح ارتباط پیدا نمی‌کنه و اینها بدخیم نخواهند شد.
بله.
ولی همونطور که گفتم یکی از علل بیماری‌های به اصطلاح خونریزی‌های گوارشی بیماری‌های بدخیم است. اگر بیماری بدخیم نداشته فقط زخم ساده‌ای بوده نگران بدخیمی نباشند. ولی در مواردی که خونریزی گوارشی رخ میده به صورت طولانی مدت باید فرد تحت نظر باشه، از نظر اینکه عوامل خطر به صورت کامل تحت کنترل در بیان و در صورت نیاز داروهای استفاده بشه که از بروز خونریزی مجدد جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر سیم. خب حالا کسی اگر زخم میده و اثناشر داشته و خونریزی هم مثلا یک دفعه کرده، درمان و معالجه شده، از نظر رژیم غذایی چی؟ اینمی آدم ها برنامه و پروگرام غذایی و خوراکیشن چه قسم باید باشه؟
مهمترین مواردی که باید رعایت کنند داروهای ایجاد کننده زخم رو باید به صورت جدی پرهیز کنند. همونطور که میدونید ما به یک رژیم تعریف شده دقیقی رو برای زخم اثناعشر خوشخیم نداریم که بهشون بگیم از برخی از مواردشون محروم هستند.
بله.
باید یک رژیم که بهش بگن رژیم غذایی سالم رو پیگیری بکنه و در چنین مواردی احتمال بروز زخم کاهش پیدا میکنه. بلخص رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از عود مجدد میکروب هلیکوباکتر توصیه میشه که تا فرد مجدداً دچار زخم اثناعشر نشه که در چنین مواردی میتونه عوارض زخم افزایش پیدا کنه، خونریزی کنه یا دچار انسداد در قسمت خروجی دستگاه گوارش بشه.
درست. تشکر دکتر صاحب. مجدد در لحظات پایانی اگه یک توصیه های راجع به بیمارانی که مشکل بواسیر یا هموروئید دارن یا مریضی شقاق و فیشر دارن، اما ترک خوردگی ناهی مقعد قسمت انتهایی روده، راجع به اینها چی توصیه هایی دارین؟
بسته به مرحله بیماری هایی که اشاره کردن، هم شقاق یا فیشر هم هموروئید داخلی یا خارجی عمدتا نیاز به درمان های موضعی دارند و اینکه فرد باید رژیم غذاییش رو و نحوه فعالیت روزانه‌اش رو به نحوی تنظیم کنه که اجابت مزاج به اصطلاح نرمی رو داشته باشه. در چنین مواردی در بیشتر موارد این بیماری ها کنترل میشن.
بله.
و در صورتی که علارغم رعایت رژیم غذایی و درمان‌های موضعی فرد علائمش کنترل نشه، شاید اقدامات تهاجمی تری هم از طریق کولونوسکوپ هم از طریق جراحی کوچک درمان فرد رو به اصطلاح موفق انجام بدن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید از شنوندگان عزیز استفاده و بهره لازم برده باشند. از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن درمان چاقی مهمترین اصلش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن معمولا دچار عوارضی میشن و معمولا هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجددا اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزنهای متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره، بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه، بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردم منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان دو اگر بالاتر از 30 باشه می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم، و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستن میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان‌های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه، و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون، و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره، و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. صدای پای اسب ها روی شنهای باغ آمد و زری دوید جلوی سوارانش. چراغ‌های باغ روشن بود. دوتا آهو زده بودند و یک بچه آهوی زنده ترک اسب قزل بود که پیشکارشان سید محمد با سبیل کلفت جوگندمیش بر آن سوار بود. سوارها پیاده شدند. خانم فاطمه هم آمد به طرفشان و گفت: نخسته؟ خسرو با شوق تعریف کرد: مادر، سحر خیلی شیطان شده، گذاشت دنبال این بچه آهو و پشتش رو دندان گرفت. البته خودش هم زمین خورد، سر زانویش زخم شده. حالا باید با روغن فندق سوخته معالجش کنم. مادر، فندق داری؟ زری گفت: روی میز تالار تو آجیل خوری هست. بعد فکری کرد و گفت: ولی حالا تو نرو، مهمان غریب داریم. یوسف رفته بود سر تخت دو قلوها که آن طرف هاوس زیر پشبند خوابیده بودند. زن و شوهر با تالار رفتند. یوسف کلید را زد و چراغ ها روشن شد. با ملک رستم گفت: منتظرت بودم، اما نه امروز. دیگر خیلی دیر و بی موقع آمدی. امروز حتی از آمدنت خوشحال نیستم. تو چرا؟ تو چرا باید به چنین کارهایی رضا داده باشی؟ با آن حرف و سخنها که با هم داشتیم. روی مبل نشست و زری روبرویش روی زمین نشست. ملک رستم سرش را زیر انداخت و سبیلهایش را جوید. سهراب سیخ نشست. یوسف ادامه داد: تفنگ‌های زنگ زده و شکسته پکسته را از شکاف کوه‌ها و سوراخ سنبه‌ها درآوردید و روغن زدید و غارت و برادرکشی را از سر گرفتید. دیگر من و شما چه حرفی با هم می‌توانیم داشته باشیم؟ سهراب گفت: خانم زهرا که غریبه نیستند، باید انتقام می‌گرفتیم. تا کی بکشیم؟ آن عفو عمومیشان که بعد زیرش زدن و چه جور هم زیرش زدند. راست آمدن، چپ رفتند، رشوه گرفتند، بهانه‌جویی کردند، کینه ورزیدند و تیرباران کردند. آن اسکان دادنشان که هرچه پول داشتند خرج عطینا کردند. چند تا خانه گلی در جاهایی که آب نداشت ساختند و گفتند بروید توش بنشینید. عوض کتاب و معلم و دکتر و دوا و دلجویی، سرنیزه و توپ و تفنگ و کینه تحویلمان دادند. حالا طبیعی است که ما هم برگردیم سر کار و کاسبیمان و انتقام می‌گیریم. خدیجه قلیان آورد و جلوی یوسف نشست و زری آهسته گفت: چکمه ها را ببر بده غلام تمیز کند، چای هم بیاور. یوسف پوکی به قلیان زد و گفت: ای والا سهراب جان، خوب گفتی، برگشتید سر کار کاسبیتان، یعنی ایل برای شما شده یک دکان، باهاش معامله می کنید. ملک رستم گفت: باور کن خودشان از اول گز نکرده پاره کرده بودند. خود من از آنهایی هستم که با اسکان موافقم، خودت که میدانی، اما مثل این است که خودشان نمیخوان.